بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 215 سطر 15 هم. و به بچه این کلفرق بین الارضی و الارض و بین الفصل و سوره فالعبیزو مثلا این اخز لا به شرط ای لا به شرط شیء این هو الموضوع و لا به شرط لا شیء این هو عدم الموضوع فهو عرضی محمول. فرق بین اسم و صفت رو میگفتیم، دو تا فرق ذکر کردیم که هر دو فرق هم در جلسه قبل گفته شدند. فرق اول این بود که اسم مرکب است از ذات و عارض و صفت بسیط است، زیرا که همان عارضه به تنهایی است. مثلا علم می شود صفت، عالم که به معنای ذاتون له العلم است می شود اسم. این فرق اول بود که گذشت. فرق دوم رو این چنین گفتیم که فرق بین اسم و صفت مانند فرق بین عرضی و عرض، یا در مثال دیگر فرق بین فصل و صورت است. همونطور که عرضی لا به شرط است و قابل حمل، اسم هم لا به شرط است و قابل حمل. همونطور که عرض به شرط لاست و غیر قابل حمل، صفت هم به شرط لاست و غیر قابل حمل. فصل و صورت هم همینطوره، فصل لا به شرط است و قابل هم، صورت به شرط لاست و غیر قابل هم. پس فرق بین صفت و اسم یک فرق اعتباری میشه. در فرق اول فرق واقعی بود، یکی مرکب بود یکی بسیط بود، ولی در این فرق دوم دیگه به ترکیب و وساطت کاری نداریم، بلکه یه فرق اعتباری است. یعنی یک بار این شی رو لا به شرط لحاظ میکنیم، اسمشون میذاریم اسم و قابل هم میشه. یک بارم به شرط لا ملاحظش میکنیم، بهش میگیم صفت و غیر قابل هم میشه. قبل از اینکه این فرق رو در اسم و صفت توضیح بدند، در عرض و عرضی و همچنین فصل و صورت بیانش میکنند، یعنی در مشبه ها به ها بیانش میکنند تا در مشبه بعدا توضیح بدند. ابیز عرضی است و قابل حمله، بیاض عرض است و غیر قابل حمله. به عبارت دیگر ابیز رو لا به شرط دیدیم و حملش کردیم، بیاض رو به شرط لا دیدیم و حملش نکردیم. به شرط لا با یک جمله تبیین میشه، یعنی به شرط لای از موضوع، به شرط لای از موضوع. یا به عبارت دیگر به شرط عدم الموضوع با هم یه جمله بیانش میکنیم. اما لا به شرط با دو جمله بیان میشه، یکی لا به شرط از موضوع، یکی لا به شرط از عدم موضوع، چون لا به شرط از هر دو باید باشه. به شرط لا یعنی به شرط لای از موضوع، یا به عبارت دیگر به شرط عدم موضوع. اما لا به شرط یعنی نه شرط دارد عدم الموضوع را، نه شرط دارد وجود الموضوع را، با هر دو میسازه. به همین جهت هم ایشون لا به شرط رو وقتی میخواد تفسیر کنه دو جمله پشتش میاره، ولی به شرط لا رو وقتی میخواد تفسیر کنه یه جمله پشتش میاره. اینو هم در عرض و عرضی این به شرط لا و لا به شرط رو مطرح میکنه، هم در فصل و صورت که مطرح شد. بعد از اینکه این دوتا رو میگه وارد توضیح اسم و صفت میشه و بیان میکنه که اسم لا به شرط است و صفت به شرط لا. عبارت رو بخونیم، صفحه 215 این صفحه 15 گفتیم به وجهن یعنی با یک لحاظ فرق بین اسم و صفت مثل فرق بین مرکب و بسیطه. به بچه دیگر یعنی با یه لحاظ دیگر، یعنی به یه بیان دیگر، فرق بین اسم و صفت کل فرق بین الارضی و الارض است. این یک مثال. کل فرق بین فصل و صورت است. این مثال تو بود. تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم، تکرار کردم برای که مطلب روشن بشه. حالا بحث امروز ما از اینجا شروع میشه. فل ابیزو مثلا، ابیز به عنوان مثال انتخاب میکنیمش، میگیم اگر لا به شرط گرفتیش میشود عرضی و قابل حمل، اگر به شرط لا گرفتیش میشود عرض و غیر قابل حمل. فل ابیزو مثلا این اخذ لا به شرط. لا به شرط رو میخواد معنا کنه، مصحح هم معنا رو برده توی خط تیره، ولی خط تیره رو زود بسته. این مقداری که میخونم همه تو خط تیره است. ای لا به شرط شیء هو الموضوع و لا به شرط لا شیء هو عدم الموضوع. تا اینجا خط تیره است. بعد از عدم الموضوع باید خط تیره بسته میشه. ایشون بعد از لا به شرط شیء بسته خط تیره رو، اونجا باید خط بخوره. کل اینی که الان من خوندم تفسیر لا به شرط. اون بعد از خط تیره فهو عرضی محمول جواب اینه. اگر از این ابیض رو لا به شرط اخذ کنید فهو عرضی محمول، عرضیست و محمول هم میشه، عرضیست و قابل حمل هم هست. خب لا به شرط اخذ کنیم یعنی چی؟ دو تا جمله میره. یک، لا به شرط شیء هو الموضوع، لا به شرط از شیء که عبارت از موضوع بگیرش. جمله دوم، و لا به شرط لا شیء هو عدم الموضوع، لا به شرط از لا شیء هم بگیر که اون لا شیء عبارت از عدم الموضوع. یعنی نه نسبت به موضوع مشروطش کن، نه نسبت به عدم الموضوع مشروطش کن، نه شرطی براش بیار که این موضوع رو داشته باشه، نه شرط بیار که عدم این موضوع رو داشته باشه. یعنی بتواند هم با موضوع بیاد هم بی موضوع بیاد. در این صورت میشه عرضی و محمول هم هست، یعنی قابل حمله. و این اخذ به شرط لا شیء. اگر همین ابیض رو شما به شرط لا شیء گرفتید، این به شرط لا شیء با یه جمله تفسیر میشه که اون جمله با تو خط تیره نوشته شده به عنوان جمله متریزه، ای عدم الموضوع. اگر به شرط عدم الموضوع گرفته شود کان عرضن غیر محمول، عرض خواهد بود و دیگه قابل حمل نیست. این توضیح عرضی و عرض بود. حالا توضیح فصل و صورت هم همینه. و کذا ناطق که میتواند فصل باشد اگر لا به شرط اخذ شود، و میتواند صورت باشد اگر به شرط لا اخذ شود، ناطق به مثل همین دو اعتبار هم میشود فصل هم میشود صورت. به مثل این دو اعتبار، یعنی به مثل اعتبار لا به شرط و به شرط لایی، که اگر لا به شرط ملاحظه شود میشود فصل و قابل هم، اگر به شرط لا ملاحظه شود میشود صورت و غیر قابل هم. خب تا اینجا مشبهون به ها رو توضیح داد، یعنی هم عرض و عرضی رو توضیح داد، هم فصل و صورت رو. حالا میخواد بپردازه به توضیح مشبه که اسم و صفته. فکذلک الاسماء الالهیه اسماء به اعتبار، یعنی به اعتبار لا به شرطی، و صفات به اعتبار، یعنی به اعتبار به شرط لایی. اگر اینها رو لا به شرط دیدید بگید اسماء، اگر به شرط لا دیدید بگید صفات. وقت صفات قابل حمل نیستند اما اسما قابل حمل هستند. پس اسما مثل حی و عالم و قادر و مرید و سمیع و بصیر که قابل حملند و لا به شرط ملاحظه شدند، و صفات مثل حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر که قابل حمل نیستند و به شرط لا ملاحظه شدند. خب فرق بین اسم و صفت رو گفت. حالا یه نکته ای رو بیان میکنه، با فا هم بیان میکنه. این نکته وقتی با فا بیان میشه معلوم میشه از مطالب قبل استفاده شده. من نکته رو بیان میکنم ببینیم که از کجای مطلب قبل استفاده شده. میفرماد یک مسما میتواند چند اسم داشته باشد، یک مسمی میتواند چند اسم داشته باشد و با اون چند اسم معرفی شود. این از کجای مطلب قبل فهمیده شد؟ ما فرق بین صفت و اسم گفتیم. از کجا فهمیدیم که یک مسمی میتواند چند اسم داشته باشد؟ که ایشون میگه فل مسمی قد یکون واحدن و الاسما کثیرن. از دو جا فهمیده شد. یکی این که ما اسم رو محمول قرار دادیم و یک موضوع میتواند محمولات متعدد داشته باشد. پس مسمی که به جای موضوعی میتواند اسماء متعدد که به جای محمولات داشته باشد. یکی این بیان بود. یکی این که ما اسم رو با صفت یکی کردیم، تفاوتش رو به اعتبار دونستیم. پس همونطور که یک موصوف میتواند چند صفت داشته باشد، یک مسمی میتواند چند اسم داشته باشد. ببینید دو تا بیان در از قبل استفاده میشه که هر دو بیان این نکته که الان داریم ذکر میکنیم نتیجه میده. یه بیان این بود که اسم و صفت مثل همان، فرقشون به اعتباره. پس اگر موصوف میتواند چند صفت داشته باشد، مسمی میتونه چند اسم داشته باشه. یه بیان بود. یه بیان هم بود که اسما محمولند و موضوع میتونه چند تا محمول داشته باشه، پس مسمی میتونه چند تا اسم داشته باشه. فالمسمی قد یکون واحدن در حالی که الاسما کثیرت. و هی محمولات عقلیه، اسما محمولاتند اما عقلیه‌اند، لفظی نیستند. عقلیه‌اند یعنی مفاهیمند، یعنی معانی هستند، نه الفاظ. اسما الفاظند، مسما که اون ذاته. اسما این الفاظ، اسما معانی هند، اون الفاظ اسما نیستند. اسما اول اسما هند، یعنی اسمند برای اون معانی. اون معانی و مفاهیم هم اسمند برای مسما. پس این اسما محمولات عقلی هند، نه محمولات لفظیه. محمولاتی هستند که منصوب به عقل هند، یعنی عقل اونها رو میابد، نه منصوبه به لفظن، یعنی با لفظ تبیر میشن. و لیس المراد بها الفاظ، مراد به این اسما الفاظ نیست، چون الفاظ محمول نیستند. حمل اتحادی ها الفاظ میتونید هم کنید، ولی حمل ادبی میتونید بکنید. حمل فلسفی غیر حمل ادبیه. حمل فلسفی اتحاد بین محمول و موضوع درست میکنه و لفظ نمیتونه متحد با مسمی باشه، پس نمیتونه بر مسمی هم بشه. هر جا حمل است، محمول باید با موضوع متحد بشه. اینجا شما اسما رو بر مسمی هم میکنید، پس باید اسما با مسمی متحد بشه و الفاظ نمیتونن متحد بشن، پس الفاظ اسما نیستن، اون معانی اسما هست. و لیس المراد به اسما الفاظ، زیرا الفاظ محمول نیستن به حمل اتحادی، بله حمل ادبی دارن، یعنی حمل اتحادی ندارن، حمل فلسفی ندارن. و هذه الالفاظی که هیه این معانی به ازای این الفاظند، البته معانی نگفته، محمولات عقلیه گفته، محمولات عقلیه همون معانی هست. زمین رو به همون محمولات عقلیه برگرده این که من ازشون تعبیر کردم به معانی. این الفاظی که هیه اون معانی به ازای این الفاظند، این الفاظ در واقع اسم نیستن، بلکه اسماء الاسماء عند همین عند الالفاظ. و اما تلک المحمولات، این محمولاتی که معانی هند، این محمولاتی که عقلی هند، فهیه فی الحقیقت علامات و معرفات لذات الموسومت بها، اینا معرف ذاتی هستن که به این اسماء نامیده شدن، به این معانی نامیده شدن. پس این معانی در واقع اسم هند، اسم هند یعنی معرف هند، اسم هند یعنی علامت هند. چون میدونید اسم از سموب گرفته میشه، سموب به معنی ارتفاع یا به معنی علامت. لذا میگه اینها علامتن، علامتن این اسما هن، اینا معرفاتن، لذاتی که موسوم به این معانیست، یعنی مسمای این معانیست. پس این معانی میشن، این محمولات میشن در واقع اسما و معرف، اون الفاظ شدند اسما و اسما. قال صدر الحکما و المحققین، عبارت از رو میخونن، تمام مطالبش در همین جلسه یا جلسه قبل گفته شده، احتیاج به توضیح خارجی نداره. قال صدر الحکما و المحققین، فرق بین ذات و صفت و اسم، این مطلبش اضافه است، اینو توجه نداشتن. ذات رو میگه عبارت از اون هویت خارجی، وقت اسماء و صفات رو همین فرقایی که گفتیم بیان میکنه، که یا فرقشون به ترکیب و بساطته یا فرقشون به اعتباره. ولی ذات عبارت است از اون هویت خارجی. الفرق بین ذات و صفت و اسم، بین سه چیز میخواد فرق بزنه. ذات هم اضافه کرده، ما قبلا بین دو چیز فرق کشتیم، بشون سوم میرم آورده. فرق این است که ذات عبارت است از هویتشه و نحوه وجود الخاص به. اول میگه هویتشه، بعد بر این که شما هویت رو با ماهیت اشتباه نکنید تسلیم به وجود میکنه، میگه نحوه وجود شی اون وجودی که خاصه بشه، این میشه ذاتش. نکه ایشون اصالت وجودیه، ذات شی رو همون وجودش میدونه نه ماهیتش. ماهیت رو حد اون وجود قرار میده، ماهیت رو علامت خاص بودن این وجود قرار میده. الخاص به یعنی وجودی که خاص به این شی است، که خصوصیت از ناحیه همون ماهیت آمده، یا از ناحیه ماهیت آمده یا از ناحیه منهو آمده. اگر وجود مثلا وجود انسان باشه، خصوصیت از ناحیه ماهو آمده. اگر وجود وجود ذات باشه، خصوصیت از ناحیه منهو آمده. هویت اصلا به معنی وجودم هست در لسان فلاسفه. در لسان فلاسفه هویت همون وجوده، اما در لسان متکلمین نوعاً هویت بر وجود اطلاق میشه، احیاناً بر ماهیت جزئی هم اطلاق میشه، یعنی بر منهو. این در صفحه 18 شرح مواقف جلد 3 آمده، جلد 3 شرح مواقف صفحه 18. اونجا گاهی هویت رو اونجا توضیح داده که هویت بر وجود اطلاق میشه، گاهی هم بر ماهیت شخصیه که همون منهو هست اطلاقش میکنه. چون شاید چون هویت گاهی بر ماهیت اطلاق میشده، صدرا اکتفا به این تعبیر هویت شی نکرده، بلکه پرسش و نحوه وجود خاص آورده. شاید هم نه عطل تفسیری گرفته، اصلا نظر اونجا نداشته. بله؟ کیا؟ متکلمی؟ به ماهیت نحوه وجود نمیگن، نه؟ ماهیت نحوه وجود درست میکنه، ولی نحوه وجود یعنی خود وجود با اون نحوی که دارد، یعنی با اون حدی که دارد، نه نحوه. نحوه تنها رو نمیخواد بگه، میخواد بگه وجود با اون نحوی که دارد، یعنی با اون حدی که دارد، که حد ماهوی که حد منهوی. و هوه حقیقت رو مخصوصه، باز دوباره میگه ذات همون حقیقت مخصوصه شی است. ضمیر حقیقتی به شی برمیگرده که پرسر هویت آمد. هویت شی، نحوه وجود این شی، وجود خاص به این شی، و هو و این نحوه وجود همون حقیقت مخصوصه شی است. که داره تاکید میکنه، حالا چون اصالت وجودی هم بوده، داره اون مبنای خودش رو با عبارات مختلف بیان میکنه. ثم لکل هویت. خب تا اینجا ذات رو توضیح داد، حالا از اینجا میخواد صفت و اسم رو بیان کنه. هر ذاتی اسمایی دارد، هر ذاتی نعوتی دارد. و فرق بین اسما و نعوت چیست؟ ثم لکل هویت وجودیه نعوت کلیت ذاتیت و عرضیه. ثم لکل هویت وجودیه نعوت یا صفات، هر دوش درسته. من گمان میکنم بین صفات و نعوت اون که تو ذهنمه، دقیقا یادم نیست، فرقه. وقتی شما علم رو ملاحظه میکنید بهش میگین صفت، ولی وقتی علم را با اون حدی که بر موصوف وارد میکنه ملاحظه میکنید بهش میگین نعت. یعنی وقتی علم ملاحظه میشود که داره موصوف رو به یه صفتی متصف میکنه، اون میشه نعت. که خلاصه در نعت شما رابطه صفت با موصوف رو ملاحظه میکنید، اما در صفت خودش مستقل میتونه ملاحظه بشه. شاید اینطوری باشه، دقیقا رو یادم نیست. بالاخره بین نعت و صفت یه فرقی هست، این رو میشه شما به فروغ اللغات ابو هلال عسکری یا جزائری مراجعه کنید. شاید هم در از ذریعه اصفهانی آمده باشه. از ذریعه اگر داشته باشه از همین رو بهتره. از ذریعه فقط لغت اخلاقی رو داره، لغت اخلاقی رو داره، تفاوت بین این لغات رو میگه. حالا شاید نعت و صفت بتونه تو اینجا باشه و راقب اصفهانی متعرض شده باشه. کتاب ذریعه کتاب اخلاقیه و راقب اصفهانی می نوشته، بسیار کتاب معتبر و کتاب خوبیه. گاهی فرق بین این اصطلاحات اخلاقی هم گفته. و خیلیشون با آیات قرآن تطبیق کرده. بسیار کتاب مختلفیه، حتما باید مطالعه میشه در باب اخلاق. خب ثم لکل هویت وجودیت نعوت کلیت ذاتیت و عرضیه، هر هویت وجودی دارای نعوت کلی است، حالا چه نعوت کلی، ذاتی باشد یا عرضی باشد. هویت شخصیه، کل هویت وجودیت این شخصی، اما نعوتش کلیه. مثلا فرض کنید زید متصف میشه به نعت کلی ذاتی مثل ناطق، به نعت کلی عرضی مثل زاهد، هم نعت ذاتی دارد هم نعت عرضی دارد، ولی نعتش کلیه. هر نعتی ها، حتی ابن فلانش که میگه مثلا ابن این پدر ابن این مادر، حتی اونم کلیه. اضافاتش، اهل این شهر تو این مکان دنیا آمده یا تو این زمان دنیا آمده، اینا همه اوصافند، همین اوصاف کلیه، قابل استدلال هر چیزی نیست، فقط خود اون هویت شخصیه، ولی اوصاف همشون کلیه. نوعتون کلیتون ذاتیتون و عرضیه تصدق و مفهوماتها علا تلک الهویه اشتقاقه، یعنی مفهوم این نعوت کلیه یا ذاتیه یا عرضیه بر این هویت شخصیه صدق میکند، منتها بعد از مشتق شدن، یعنی بعد از اینکه این نعوت صیغه اشتقاقیشون ریخته بشه، همینطور که نعتن قابل هم نیستند، قابل صدق نیستند، بعد از اینکه مشتقشون شدید قابل صدق میشن. یعنی مثلا فرض کنید علم یکی از نعوته، بر این هویت صدق نمیکنه مگر بعد از این که مشتقش کنید، یعنی تبدیلش کنید به عالم، اون وقت میتواند صدق کنه. فالمشتقات هی الاسما و مبادی های صفات، فرق بین اسم و صفت را اینجا تصریح کرد. مشتقات که مثل عالمند اسما اند، مبادی اشتقاقی مثل علم صفات اند، که فرق گذاشت بین صفت و اسم به همون ترکیب و بساطتی که گفته شد. بعد تصریح میکنه میگه بل فرق بین اسم صفت در اعتبار عقل مثل فرق بین مرکب و بسیط است در خارج. اسم صفت در اعتبار عقل میاد، اون مرکب و بسیط در خارج میاد. همونطور که مرکب و بسیط در خارج با هم فرق دارند، اسم صفت هم در عقل با هم فرق دارند. چرا اسم مرکب است؟ زیرا مفهوم ذات معتبر است در مفهوم اسم، پس اسم می شود مرکب. اما همین مفهوم ذات لیسه به داخل این صفت، در صفت داخل نیست، پس صفت همچنان بسیط می ماند، چون ذات درش داخل نمی شه و اون رو مرکب نمی کنه. لأنها یعنی لأن صفت مجرد الامر العارض، عارض رو می گیم صفت، عارض با معروض رو که همون ذاته میگیم اسم. عالم یعنی ذاتون ثبت له العلم، پس ذات هم هست علم هم هست، اما علم فقط خود همون علمه دیگه، چیزی اضافه نداره. اسمو گفتیم مرکبه، مرکب دو جوره، یه مرکب از جزء و جزء، یه مرکب از حال و محل، هر دو رو میگه مرکب. اینجا چی جور مرکبیه؟ جزء و جزءه؟ بله، یکی ذاته یکی صفته، به این نحوه نگاه کنید جزء و جزءه. یا حال و محله، صفت عرضه، عرض در ذات حلول میکنه، پس حال و محل هم میتونید بگید. بنابراین ترکیب در اینجا میتونه ترکیب از حال و محل باشه، میتونه ترکیب از جز این و جز این باشه. این یه فرق بود که صدرا اشاره کرد. فرق دوم، فرق بین اسم و صفت کل فرق بین لا به شرط شیئن و به شرط لا شیئن هست. لا به شرط شیئن یعنی چه شیء ثبوتی که بشه موضوع، چه شیء عدمی که بشه عدم الموضوع، همونی که خود مشارح گفت. و به شرط لا شیء این دیگه روشنه، چون لا خودش آمده دیگه نمیتونیم بگیم شیء یعنی سلبی، شیء همون وجودیه، به شرط لا شیء. چون اگه به شرط لا لا شیئن بشه برمیگرده به شرط شیئن میشه که اصلا از قسم، از این قسم بیرون میاد یا قسم دیگه میشه. خب چرا فرق بین اسم و صفت مانند فرق بین لا به شرط و به شرط لاست؟ از قد یراد من الصفه معنا لا یهمل علی الذات. قد یراد یعنی اون وقتی که شما لا به شرط، بله به شرط لا ببینیدش، قد دیگه، قد یعنی گاهی، اون وقتی که شما لا به شرط ببینیدش میشود اسم، اون وقتی که به شرط لا دیدیدش میشود صفت. پس قد یراد من الصفه اون وجود به شرط لاییش، و قد یراد من الصفه وجود لا به شرطیش، اون وقتی یه صفت میشه. پس از صفت دو تا معنا میتونیم اراده کنیم، در یه معنا صفت است، در یه معنا اسم است، ولی در هر دو همین صفت، همین علمه. دو جور میشه مطرحش کنید، یه وقت علم ملاحظش کنید، یه وقت عالم ملاحظش کنید. علم ملاحظش شدید به شرط لا شده، عالم ملاحظش شدید به شرط لا شده. هر دام صفت ها هویت نیست، هر دو صفته. لذا ایشون میگه قد یراد من الصفه، یعنی قد یراد از این صفت علم، قد یراد از همین صفت عالم. از قد یراد من الصفه معنایی که لا یهمل علی الذات، و یقال له این معنا عرض، ولی یراد من الاسم معنا یسه ان یهمل علی الذات، معنایی اراده می شود که لا به شرط است، یعنی قابل حمل است بر ذات، و یقال له العرضی فیکونانه، یعنی بنابر این فرق دوم، بنابر فرق دوم که شما یک شی رو یک بار به شرط لا اعتبار می کنید، یک بار لا به شرط اعتبار می کنید، بنابر این فرق بین این اسم و صفت فرق ذاتی نیست، فرق اعتباری است. ذات یکیه، همون علمه، ذات یکیه، اما اعتبار دوتاست. یک بار شما این ذات واحد رو اعتبار میکنید به شرط لا، یک بار هم اعتبارش میکنید لا به شرط. در یه حالت میشود اسم، در یه حالت میشود صفت. فیکونان یعنی اسم و صفت، بنابرای این فرق دومی که گفتیم، یکونان متحدین به ذات، یعنی به لحاظ ذات یکی هستن، اما متقایرن به اعتبار، یعنی به لحاظ اعتبار دوتا هستن، دو جور لحاظ میشن ولی ذاتشون یکیه. کما فی الارض و الارضی انا مذهب بعض محققی اهل نظر. این بعض محققی اهل نظر رو باید رجوع کنیم به شواهد روحیشون، که شواهد روحی اسمی رو برده، نمیدونم دوانی یا نیست شریفه، یکی از اون دو تاست. اونجا اسم برده ولی اینجا اسم نمارده، احتمالا دوانیه، احتمالا شاید میشه شریف هم باشه. بله این متن پاورقی نوشتم پیداش کردم نیافتمش، متن پاورقی نیافتم، من نمیام کنم، من دوبارش نداشتم. و بل جمله فذات الاحدیه. خب حالا تا اینجا فرق بین اسم و صفت رو گفت، به طور مطلق هم بحث کرد، حالا از این بعد میخواد در مورد خداوند بحث کنم. گفت ذات، صفت، اسم، سه چیز گفت دیگه. حالا در مورد خداوند میگه ذات احدیت که معلومه، همون هویت غیب الغیوبی است، معلومه، یعنی مفهومش معلومه، ولی ذات احدیت که از مخفی ترین مخفی هاست. بعد با صفتی اگر هم راه شود میشود اسم. با تجلی هم همراه شود، تجلی اعتبار عبارت دیگر است، یعنی یه مخ میگه با صفت، یه مخ میگه با تجلی. تجلی هم دو قسمه، تجلی اسمایی داریم، تجلی های افعالی داریم. تجلی اسمایی اسم ذات درست میکنه، تجلی افعالی اسم فعل درست میکنه. مثلا پس میگه یکی از تجلیات مثلا خلقه، اسم خالق درست میکنه. تجلی ذاتی علم مثلا، این اسم عالم درست میکنه، عالم میشه از اسمای ذاتیه، خالق میشه از اسمای افعالیه و اسمای فعلیه. خب این ذات با یکی از تجلی ها همراه میشه، مجموعا اسم میسازن. و بل جمله فذات الاحدیه با صفت معینی از صفاتش، او، این او یعنی به عبارت دیگر. تا اونجا بحث کلامی و فلسفی بود، این او به اعتبار تجلین ماله بحث عرفانیه. او به اعتبار تجلی خاصی از تجلیاتش، چه تجلیات ذاتی باشد چه تجلیات افعالی باشد، چه ذات خودش را با اسما ظاهر کند و جلوه دهد، چه افعال با افعالش آیتی را بیافریند و اون افعال را جلوه دهد و آشکار کند. اون وقت با اون تجلیات ذاتی یا با اون تجلیات افعالی تسمى باسم خاص، به اسم خاصی نامیده میشه. من الالفاظ من الاسماء الملفوظه، به اسم خاصی نامیده میشه که اون اسم با لفظ گفته میشه، که در واقع این اسما اسما الاسما هستن، که ما توضیح دادیم اینا اسما الاسما هستن، معانی اسما هستند، این الفاظ اسما الاسما هستن. خب الان صدرا بیان کرد که معانی اسما هستند و الفاظ اسما نیستند، بلکه اسما و رسما هستند. حالا که معلوم شد اسما الفاظ نیستند، این نزاع معروف که میگوید آیا مسما عین اسم است یا نه، مسلم به این الفاظ نظر نداره، چون الفاظ که اسما نیستند. وقتی میگه مسما عین اسم است یا غیر اسم است، مرادش از اسم این لفظ نیست، ولی واضحه که مسما غیر لفظه، لفظ که با مسما یکی نیست، این واضحه. منظورش اون معناست، یعنی این مسما که این ذات است با اون معنا یکیست یا متفاوته، این احتیاج به بحث داره. ولی این که مسما عین لفظ است که همه میدونن عین لفظ نیست، احتیاج به بحث نداره، هیچ کس در این مسئله مخالف نیست. و منها اونو از این که ما اون الفاظ رو اسما و الاسما دانستیم، نه اسما دانستیم، دانسته می شود که مراد به این که اسم آیا عین مسماست، اسم عین مسماست، معلوم شد که مراد ماهو، معلوم شد مراد چیه، یعنی معلوم شد که مراد از اسم لفظ نیست. و لیسه کما توهم بعضهم، که توهم کردن که نزا در قولشون که گفتن ان الاسم عین المسما و غیره، نزا راجعون الی اللفظ، این ان الاسم عین المسما و غیره مقول قولهم، اون راجعون خبر این است. توهم کردن بعضیا که نزا در قول در قول علما که میگوین ان الاسم عین المسما و غیره، این نزاع راجع الی اللفظ، بعضی گمان کردن که این نزاع راجع به لفظه. ما بیانی که ما کردیم معلوم شد اصلا نزاع مربوط به لفظ نیست، نزاع مربوط به معناست. میگه اون ذات با این معنای اسمی یکیست یا متفاوت، نه اون ذات با این لفظ یکیست یا متفاوت. هر کسی میدونه ذات با لفظ فرق داره. ضرورت زیرا بدیهی است که مراد از زید اگر حروف ملفوظه اش باشد، فظاهرن انها غیر ذات، غیر مسمى، غیر زید یعنی غیر مسمای زید، غیر زید خارجی یعنی غیر مسمى. همه میدونن که حروف ملفوظه زید غیر از خود زیده، و این کان ذات و شخصیه. خب این ان المراد من زید ان کان حروف الملفوظه، واضحه که فرق بین مسمى و اسم هست. و ان کان ذات و شخصیت، به همه امکانه این جمله قبلی، یعنی مراد از زید اگر ذات شخصیش باشه، فهیه یعنی اسما عین این ذات شخصیه. یا فهیه عین این زید، اسما این زیده، اسما یعنی همون زه و یه و دال ها، یعنی معناش این زیده. خب پس در این نزاع معروفی که میگویند آیا اسم این مسماست، باید پرسید که اسم چیست. اگر میگویند اسم لفظ است، میگیم این مسما نیست، غیر مسماست. اگر میگن اسم معناست، میگیم بله این مسلم از قیل ماست. این حرف صدرا بود، تا اینجا خوندیم، ادامه داره حرفش، انشالله جلسه آینده باید خونده.